ساعت 6 عصر است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. مجلس شورای اسلامی طرح عدم تغییر ساعت رسمی کشور را تصویب کرد. ایران اینترنشنال از قصد نیروی قدس سپاه پاسداران برای 3 ترور در ترکیه، آلمان و فرانسه خبر داد. یک کولبر در اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جان خود را از دست دادند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه تصویب کردند که از سال آینده ساعت رسمی کشور ثابت بماند و تغییری نکند. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، 151 نماینده به این طرح رأی مثبت دادند. در صورت تایید این طرح از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سال آینده ساعت در ایران تغییری نخواهد کرد. بر اساس ماده واحد این طرح، قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوبه 31 مرداد ماه 1386 مجلس شورای اسلامی لغو می شود و ساعت رسمی کشور به قبل از این قانون برمی گردد. تغییر فصلی ساعت در ایران که 31 شهریور و اول فروردین ماه صورت می گیرد به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق و استفاده از نور روز صورت گرفته است. وبسایت ایران اینترنشنال به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده است که نیروی قدس سپاه پاسداران با استفاده از قاچاقچیان مواد مخدر قصد انجام 3 ترور در کشورهای ترکیه، آلمان و فرانسه را داشتند. بنابر اسناد و اطلاعاتی که در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته، یک عضو یگان 840 نیروی قدس که در یک کشور اروپایی در بازداشت به سر می‌برد، اذعان کرده که دستور داشته یک شهروند اسرائیلی شاغل در کنسولگری این کشور را در استانبول به قتل برساند. کشتن یک ژنرال ارشد آمریکایی در آلمان و یک روزنامه‌نگار در فرانسه بخش‌های دیگر این مأموریت سگانه ترور در اروپا بود است. بنابر این گزارش، این عضو نیروی قدس مأموریت داشته از رابطین خود در بین قاچاقچیان مواد مخدر برای این ترورها استفاده کند. از واحد 840 سپاه پاسداران به عنوان یگان ویژه‌ای که مأموریت هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف غربی را دارد یاد می شود. دیپلمات ها و مقام های سابق دولت ایران در سالهای اخیر در اتحادیه اروپا با اتهام‌هایی در حوزه تروریسم و جنایت و نقض حقوق بشر مواجه شدند. کولبر نیوز روز شنبه خبر داد که در اثر شلیک مستقیم گلوله نیروی مرزی نوسود، یک کولبر جان خود را از دست داده است. این وبسایت خبری هویت کولبر جان باخته را سفر صبحانی اهل روستایی از توابع شهرستان پاوه اعلام کرده است. بنابراین گزارش، 5 کولبر دیگر نیز در این حمله زخمی شدند. سازمان حقوق بشری هنگاف که اخبار مربوط به حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، پیشتر گزارش داده بود که در سال میلادی گذشته 52 کولبر کرد با شلیک ماموران مرزی کشته شدند که 4 نفر از آنها زیر 18 سال بودند. دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی تاکنون نتوانستند با سرمایه‌گذاری مناسب و اشتغال‌زایی در مناطق فقیر کشور مسئله بیکاری و روی آوردن بخشی از ساکنان مناطق مرزی به کولبری را حل کنند. پایگاه خبری میدل ایست آی روز جمعه 9 اردیبهشت گزارش داد که نخست وزیر جزایر ویرجین بریتانیا اتهام برنامه ریزی برای قاچاق کوکائین و همکاری با گروه شبه نظامی حزب الله لبنان بازداشت شده. جزایر ویرجین بریتانیا در دریای کارائیب بخشی از قلمرو ماورای دریای بریتانیا است و گرچه دولت مستقل خود را دارد، اما زیر نظر بریتانیا اداره می شود. جزئیات بیشتری بشنویم در گزارش رضا ولی‌زاده.
آنچه به لو رفتن نخست وزیر جزایر ویرجین منجر شد، نفوذ یک خبرچین بود. خبرچینی از اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا. او خود را به عنوان یک عضو کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی جا زده و به حلقه آنها نفوذ کرده بود. با این نفوذ طرحی که اندرو فیهی نخست وزیر جزایر ویرجین بریتانیا، رئیس اداره بنادر و کشتیرانی این جزیره و پسرش برنامه ریزی کرده بودند لو رفت و بر اساس گزارش پایگاه خبری میدل ایست آی، اندرو فیهی روز پنجشنبه 8 اردیبهشت توسط ماموران اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در فرودگاه میامی بازداشت شد. اندرو فیهی که چند سال پیش نام او در افشاگری مربوط به بهشت‌های مالیاتی موسوم به پرونده پاناما نیز آمده بود، ظاهراً قرار بوده 7,800,000 دلار برای مشارکت در این طرح قاچاق مواد مخدر دریافت کند. اما همزمان با عملیات مبارزه با مواد مخدر در آمریکا، یک کمیسیون مستقل در بریتانیا نیز گزارش خود را از میزان فساد در دولت جزایر ویرجین منتشر کرد. به گزارش روزنامه گاردین، این کمیسیون که در سال 2021 تشکیل شد و اکنون به کار خود پایان داده است، در گزارش بسیار انتقادیش توصیه کرده است که قانون اساسی این منطقه معلق شود، دولت آن منحل شده و منطقه تا اطلاع ثانوی از لندن اداره شود. ایالات متحده که گروه حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی و همچنین سازمان‌های تبهکار بین‌المللی قرار داده، بارها اعلام کرده است که این گروه ضمن پیگیری هدف‌های دیگر در قاچاق مواد مخدر و پولشویی نیز فعالیت دارد. یکی دیگر از افرادی که به گفته نهادهای اطلاعاتی آمریکا خود را از عوامل حزب الله لبنان معرفی کرده، ادعا کرده است که با پول رئیس اداره بنادر و کشتیرانی جزایر ویرجین بریتانیا را خریدند، ولی او قبل از شروع هر گونه همکاری سهم خود را به صورت پول نقد می‌خواهد. در بخش دیگری از اعلام جرم 19 صفحه‌ای دادستانی آمریکا، جزئیات تماس‌ها و برنامه‌ریزی توسط نخست وزیر و رئیس اداره بنادر و کشتیرانی جزایر ویرجین بریتانیا برای دریافت کوکائین و پنهان کردن محموله در قوطی‌های رنگ و سپس انتقال آن از این جزایر به مقصد میامی و نیویورک تشریح شده است. در سالهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره دست داشتن حزب الله لبنان در قاچاق مواد مخدر منتشر شده است، به ویژه قاچاق قرص کپتاگون که به عنوان ماده مخدر جهادی شناخته می‌شود.
گزارش شنیدید از رضا ولیزاده.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ای است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
روز گذشته در پی انفجار در مسجدی در غرب کابل دست کم 10 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. شهرهای مختلف افغانستان در هفته‌های اخیر هدف حملات متعدد انفجاری قرار گرفته است. داعش مسئولیت انفجار در مزار شریف را بر عهده گرفت. در همین زمینه با سلطان محمد، خبرنگار بخش افغان رادیو آزادی، گفتگو کردم و از او پرسیدم در چند ماه اخیر تعداد عملیات انتحاری در افغانستان زیاد بوده و داعش بیشتر مسئولیت این حملات رو به عهده گرفته. چطور طالبان با پیشینه‌ای که داره نمیتونه جلوی داعش رو بگیره؟
تصور به این بود که با برگشت طالبان به قدرت شاید اونا بتوانند جلوی چنین حملات را بگیرند، چون خودشان هم 2 دهه مصروف جنگ چریکی بودند و چنین حملات را هم که انجام شده به طالبان منصوب شده بود در گذشته. اما اونا که اکنون داخل کابل شدند، چون پیشینه کار مسلکی ندارند در پلیس و نیروهای امنیتی، نیروهای روستایی بودند، جنگجویانی که دورتر از شهرها بیشتر فعالیت داشتند، آمدن کابل. ماموران مسلکی در داخل کابل در افغانستان مسئول امنیت بودند. یک ضعف امنیتی است در داخل دستگاه امنیتی افغانستان تا که پلیس و نیروهای امنیتی بیشتر پرورش ببینن و آموزش ببینن و توانایی مقابله با چنین حملات یافتند. چرا چنین حملات همیشه وقتی که یک کس انتحاری باشه به بسیار مشکل میتوان از اون جلوگیری کرد. حتی سازمان های پیشرفته و نهادهای امنیتی بسیار پیشرفته در غرب هم نتوانستن که از حملات انتحاری جلوگیری کنن. طالبان با داعش به خاطر کنار نمی آیند که طالبان یک جریان مذهبی است. مذهب به این معنا که اون چهار مذهبی که در اهل سنت و جماعت است، پیرو یکی اونا هستند که مذهب حنفی است. داعش که است بیشتر پیرو مذهب سلفی هستند که اونا این چهار مذهب هم قبول ندارن. یعنی اختلافات عمیق عقیدوی و مذهبی میانشان است، میان دو گروه طالبان و سلفی ها. از نگاه سیاسی هم طالبان بیشتر فکر میکنن درباره افغانستان و اهدافشان و تلاشهایشان تا حدی که ما میبینیم محدود است در افغانستان. اما داعش یک گروهی است که ریشه دارد در شرق میانه، فراتر از آن، چون خود ما میدانیم که آغازش در سوریه بود و در عراق بود و الان هم ما میبینیم جناح خراسانش در افغانستان. داعش اهداف وسیع‌تری داره، اما طالبان یک گروه مذهبی دینی است و سیاسی است که اهدافش در داخل کشور است و همچنین با شدت پیرو سنت‌ها و عنعنات افغانی هم میباشند و هم کنار آمده نمیتونند.
چرا داعش بیشتر مناطق مذهبی از جمله مساجد و خانقاه‌ها رو هدف حمله قرار میده؟
نه همه مساجد و همه خانقاه ها را. اونا نظر مذهبی جداگانه ای دارن، اختلاف مذهبی دارن، هم با طالبان و هم با شیعیان. اونا بیشتر پیرو خط فکری یا مذهبی سلفی هستن. اونا با سلفی هستن و از نظر خودشان برگشت به اصول صدر اسلام برایشان مهم است. اونا خدا جدا میبینن و به مخاطر برای خود جایز میدارن که به چنین اهداف حمله کنن. با طالبان اختلاف تکتیکی هم دارن، فکر میکنن که طالبا در خدمت غرب قرار گرفتن و صلح را که کردن صلح است برای رسیدن به قدرت. اما خود اینا داعش یا گروه جنای خراسان، گروه داعش در افغانستان فکر سلفی داره بیشترشان و به مخاطر به مذاهب اعتقاد نداره، به مذاهب حنفی، حنبلی، شافی و همچنین شیعه هم اعتقاد نداره و به خاطر بسیار بی‌محابا حمله میکنن. حملات اخیری که شده، خصوصا حمله دیروز در کابل، حمله ای که در شمال شد، این حملات سنی ها هم هدف قرار گرفتن. هیچ وجه مشترک با شیعان ندارن داعش در افغانستان. البته اختلافاتشان زیاد است نسبت به اختلافاتشان با گروه های سنی مثل طالبان و دیگران.
چجوری میشه که جلوی این ناامنی ها رو در افغانستان گرفت، جلوی این حملات انتحاری رو؟
این سوال بسیار دشوار از جواب گفته شد، اما من فکر میکنم تقویت ارگانهای امنیتی و میان آوردن پلیس مسلکی و تقویت استخبارات امکان داره مؤثر باشه و همچنین کار کردن در بخش فکری، در بخش نظر، تبلیغات که ما مثال شده در بخش کشورهای شرق میانه میبینیم، در عربستان سعودی، کشورهای خلیج، اونا منظم برای جلوگیری از چنین افکار وارد عمل شدن و نتایج هم داشتن.
گفتگوی بود با سلطان محمد، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، در مورد حملات انتحاری اخیر در کابل توسط داعش.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، روز شنبه درباره ضرورت ساماندهی صنعت خودرو در ایران گفت در حال حاضر خودروهایی با قیمت 5000 دلار و با کیفیت وجود دارد که میتواند وارد کشور شود. او با اشاره به اینکه واردات خودرو خواست مجلس بوده گفت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با این موضوع موافقت کرده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام 8 اردیبهشت ماه کلیات ماده 4 طرح ماندهی طرح خودرو را تصویب کرد. این طرح که مدت هاست به دلیل اختلاف شورای نگهبان و مجلس در مجمع تشخیص مصلحت معطل مانده بود، میگوید هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو و یا صنایع مرتبط با آن نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید. منتقدان این طرح بر این باورند که این مسئله علاوه بر لطمه زدن به بازار داخلی، به رانتخاری و فساد بیشتر در صنعت خودروسازی کشور دامن میزند. در آستانه تجمع سراسری معلمان به مناسبت روز جهانی کارگر، کانون صنفی معلمان روز شنبه اعلام کرد 4 تن از اعضای این کانون صبح روز شنبه به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. ماموران امنیتی پس از یورش به منزل رسول بداقی، علی اکبر باقانی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی، وسایل شخصی آنان را نیز ضبط کردند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید.